بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. عرض شد، اشاره شد که کلمه طیبه الله که الاله بوده و وزن فعال مثل کتاب به معنی مکتوب، مألوه به معنی معبود، به معنی معشوق. اجمالش این است که این ماده در بحث‌های لفظی، این ماده الها یا ولها و واژه‌هایی که بعد در سوره انبار که هم میاد ترجمهش کار مشکلی است. جهتش این است که معادل فارسی نداره. حالا معادل فارسی نداره که نداره، خب کلام عربی کلام وسیعه که از نظر زبانشناس های با انصاف یه زبان استثنایی است. رمز و رازهایی درش لحاظ میشه که اونها جز با شرح یا با اسمش میذاری تفسیر نمیشه گفت در قالب یک کلمه ترجمه فارسیش اینه. ولی زاست که بسم الله الرحمن الرحیم رو که واژه های بعدی هم اینان همیطوره میبینید ترجمه ها نمیخونه با این وسعت معنی. اون چه که در فارسی مثلا ما میگوییم خدا، اون ترجمه الله نیست. یکی از مفاهیمی است که در الله گنجونده شده که در اصل ریشش گفته می شد خدا و اگر بخواهیم با اهل اصطلاح بیشتر معنی واجب الوجود میدهد. خدا بیشتر به معنی واجب الوجوده. خب واجب الوجود بودن این یکی از اسماء است که در الله خفته، چون مستجمع همه صفات کماله. یا مثلا کلمه خداوند به معنی صاحب، خب بله صاحب عالم خداست، پس خداوندم هست، اما یه ترجمه الله نیست. باز هم یکی از مفاهیمی است که در الله گنجانده شده. اما خود کلمه الله به گونه ای است که چون اینا بله ما بحث لفظی میکنیم، اما اصل بحث که لفظی نیست، مفاهیم منطقی را بحث در الفاظ نیست، الفاظ وسیله هستند. بنان علیه کلمه طیبه الله با ترجمه هایی که میشه خیلی فاصله داره، بسیار فاصله داره. اینم که گفتم بحث لفظی نیست، یعنی حقایقی است که در اینجا در معنیش گنجونده شده. وقتی شما میگویید که الله به معنی معبود، به معنی معشوق، خب معنیشیه، معنیش این است که چون الاله دیگه، الاله الفلام الفلام عهده، یعنی برزاست که در لا الهه باید همه اله های کاذب رو نفی کنید و بعد میشه الاله الله. خوب وقتی دقت میکنید ملاحظه میکنید که لا اله الا الله در خود الله گنجونده شده. حالا عنایت کنید، چیز عجیبی است، چون الاله هست، الف لام عهد ذهنی است و این اله هم که مستجمع جمعی صفاته که ایم ما تدعوه فله الاسماء الحسنا. خب اینجا بحث لفظی که نیست که، اینجا یه بحث معنوی است، یعنی معشوقی، معبودی، محبوبی، محمودی جز او نیست، یعنی در هستی چنین چیزی وجود ندارد که رقیب خدا باشد، زیرا معشوق عشق میخواد، عشق که مگر جاهلانه باشد، ولی عشق عالمانه که سر هر چیزی نمیشه عاشق شد. چرا؟ به جهتی که عشق دنبال حسن است، عشق دنبال حسن است. اگر عاشق یه چیزی بشه که حسن ندارد، یا دیوانه است، یا بیهوش است، یا مست است، یا جاهل است. بنانله وقتی الله میگی که الاله هست، ماسوا رو خود نفی میکند. اینی که من میگم لا اله الا الله تو خود الله گنجونده شده. چرا؟ چون در عالم وجود اونه که همه حسنها در او جمع است. ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، یکی است ذات خداست. خب بقیه چطور؟ بقیه حسنی ندارن. کدوم حسن؟ اون چه که از خود وجود ندارد چگونه میتوند حسن داشته باشد تا شما عاشقش بشید؟ دیوانگیست، عشق نیست. عشق اون کو از پس رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. کدوم عشق؟ حالا اینو قبلا عرض کردم یا عرض نکردم از باب هم تمثیل هم یه واقعیت علمی است. شما انواع زیبایی ها، چهره های زیبا، نقاشی ها رو، نمیدونم خط های زیبا و و و غیره رو بیارید در یه تاریکی محض قرار بدید. تاریکی محض، نور ستاره هم نیست. کدوم زیباتره؟ اول بگو کدوم زیباست. هیچ کدوم، همه سیاهن، تاریکی محض است. کدوم زیباست؟ هیچ کدوم. بعد نور خورشید میاد، نور افکن میاد، محیط روشن میکنه، با چقدر زیبا. این زیبایی ها از کجا اومد؟ این زیبایی ها مال اینا نبود، اینا در خود هیچ زیبا نیستند. منتها عناصری که در اینها به کار رفته، نور که بر اون میتابد، نور تجزیه میشود. نور که تجزیه شد، رنگ هایی در کنار هم قرار میگیرن، بسیار زیبا. این زیبایی مال نوره، نه مال اینها. الله نور و سماوات و الارض. این زیبایی هایی که در هستی میبینید مال این اشیاء نیست. بنان علیه هیچ معبودی، هیچ محشوقی، هیچ محبوبی، هیچ محمودی وجود ندارد به صورت لای نفی جنس، همون که در لا اله الا الله بکار رفته. ال اله میشه الله، یعنی اونی که مستجمع جماعت همه صفات کمال است اینه. پس بنابراین چیز دیگه وجود ندارد. لیس فی الدار غیره دیار. بنابراین این عاشق این معدوم ها شدن، اینها جنون است. اینا عشق انسانی نیست که، نظر حیوانات است. بنان علیه کلمه الله اصلا نمیتوند معادل فارسی یا لغات دیگه داشته باشه. یعنی یه اقیانوسه و در یک کوزه نمی گنجد. اینجاست که در ترجمه ها مشاهده می کنید هرگز به این قضیه رسانیست. خب حالا بسم الله که میگوییم، بسم الله این جار مجرور است دیگه. جار مجرور متعلق میخواهد. متعلقش چیه؟ وانگهی فرق میان بسم الله که ما یک کار رو میخوام شروع کنیم، بسم الله بسیار خوب، کل امر زیبال لم یبدا به اسم الله فهو اقطع فهو ابتر. یک کار ما میخوام شروع کنیم، وقت متعلقش مثلا میشد ابتدعو یا افعلو، من این کار انجام میدم به نام خدا. یعنی متعلق در بسم الله که جار مجروره، در اون چی که ما در کارهای روزمره کار میکنیم که بسیار کار خوبی هم هست، متناسب با کاری که انجام میدیم هست. اما وقتی خداوند در قرآن که بالاخره در یک سطح وسیع هستی در عالم تکوین و تشریع صحبت میکند، ای که افتتهوی ما یا اعمل و یا افعل من و تو، اینجا نمیتونه متعلق باشه. بلکه باید متناسب با همون معنی وسیع عالم تکوین و تشریع قرار بگیره. بسم الله ما یکون، بسم الله ما کان و ما یکون و ما هو کائن. که گفتم بسم الله هم اینجا چون اینا در بحث اسم که بحث قبلی بود، در بحث اسم اینا اسم قراردادی که نیست، که اینها واقعیات جهان هستی است. یعنی شما اون چرا که در صحنه جهان تکوین مشاهده میکنید که هو الظاهر و الباطن، خب از این ظاهر شما از علت غایی به حسن علت فاعلی که همه چیز بالاخره هدفمند آفریده شده، همه چیز هدفمند که در فارسی میگی برای چه، میگی برای این چشم، برای چه هست، میگی برای این گوش، برای چیه، میگی برای این دندان چیه، پنجه چیه، این خطهای ریز، این همه دلیل داره دیگه. خب اینا همون مظاهر اسماء خدا هستن. هو الظاهر، شما وقتی هواپیما رو سوار میشید با او وز توی فضا میره بالا، خب ممکنه توجه نکنیم، اما اولین چیزی که برای یک انسان هوشیار که حواسش جمع برسد، او اندیشه و ابتکار اون سازنده شه، اون مهندسی که اون ساخته، اونه که ابداع کرده. خب ظاهر پنهانه. بنابراین وقتی اسم خدا رو میگوییم، اسم یه چیز قراردادی در اینجا نیست، با که قبلا گفته شد با اسم به مفاهیمی که ما اسم آقا رو یا اسم فلان شعر رو یا تعبیر رو اینا نیست، که برگشت میکنه به اسما، به صفات پروردگار. روی جهت قبلا گفتم دعا جوشن کبیر که میخوانید هزار یک اسم توشه. خب اون حاکی از چیه؟ حاکی از اون حقایقی که وجود داره، نه ای که حالا اسم اینجا رو بگذارید خالق یا خالق الخلق. این خالق الخلق ای که نامگذاری به عنوان قراردادی نیست، برخواسته از صفت خالقیت خداست. رازقش هم همینطوره، باقی 999 اسم دیگه هم همینطوره الا ماشاءالله. که خب بنده قبلا هم عذرخواهی کردم، بنده نه مترجمم نه مفسرم نه چیزی حالی هم هست، من تا اینجا بالاخره دو حسن دارد، یکی این که اهل علمم و ولو بنده به صورت اشتباه مطرح کنم چون در حال تحصیل و تازه عهد به بالاخره قوانین علمی هستن، سرآغاز تحقیق و پژوهشی میشه براش. دیگر هم این که در جلسه همون به هر حال همون که فرمودن اون سبا قرآنی باشد، یک قداستی داشت برای اینه، ولی بنده متاسفانه چیزی در بر ندارم که تقدیم شما کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که هر شد الله معادل فارسی ندارد، رحمان و رحیم هم معادل فارسی ندارد. ولی زاش که قبلا باید این واژه رو از جهت همو ادبیات عربی تجزیه کنید و بعد به صورت شرح مفاهیمی که در این واژه ها خوابیده بیان کنید. وزن فعلان، حالا یکی از استعمالاتش امثل مبالغه هست، مثل عطشان، رحمان، بنان علیه، معنی فراگیر و مکرر و موسع. رحمتی وسعت کل شیء، و به رحمت کلتی وسعت کل شیء، همه چیز رو در بر میگیرد. که در اینجا گفته می شود که اصل چیز بودن هر چیز و شیء بودن هر شیء و خلق هر موجود، جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، انسان باشه، اون چی که از ناحیه پروردگار که وسعت کل شیء رو فراهم کرده، خود اون عین رحمت است، این خیر است به نسبه به اون چه که خداوند آفریده. اون چرا که بر او شیء اطلاق شود تحت واژه رحمان خیر محض است. وزن فعیل هم که صفت مشبه هست، رحیم به معنی یک نوع رحمت خاصه هست، منطقه فرقش این است که دلالت بر ثبوت و پایداری میکنه. رحمان دلالت بر توسعه میکند، فراگیره، اما رحیم دلالت بر بقا میکند. اینجاست که کلمه طیبه رحمان را بر شمول همه موجودات، جماد نبات، مؤمن کافر فرق نمی کند، کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطاء ربک، به همه همه چیز داده میشه. اما رحیم اینطوری نیست. رحیم اختصاصش به صباته، اما فراگیر نیست و از این واژه بیشتر مصادیقش انسان یا موجوداتی هستند که مثل انسان مکلفند و بر اساس عبودیت و بندگی خدا عمل میکنند و بعد به صورت پایدار به عالم آخرت میروند و همواره هستند و همواره مشمول رحمتن. و دیگه پایانی ندارد. معنی خلود همینه. اما ما که بر سر رحمت صحبت میکنیم، خود رحمت هم که جز به همین واژه هاییست که معادل فارسی نداره. رحمت را شما در انسان کی به کار میبرید؟ اگر در یه جایی یه کسی درمونده باشه، بیچاره باشه، زمینگیر باشه، بعد دل شما بر اون میسوزد، کمکش میروید، ازش به رحمت تعبیر میشه. خب از این نوع رحمت که بر اساس دلسوزی باشد که با اون چی که به خداوند متعال نسبت میدیم اصلا مورد ندارد که منتها وقتی رحمت رو در اینجا به نسبت به فرهنگ عالم خاکی خودمون یک بیچاره درمونده دستش میگیریم بر اساس دلسوزی، بعد در او جایی که مفهوم دیگری دارد اما در جایگزینی بر اساس این استعمال گویی، حالا با چشم دل اونی که عارفه، با چشم عقل اونی که عاقله، با چشم وحی اونی که به هر حال در تعلیمات و تکامل پیدا کرده، هستی را بالقوه در عالم نیاز درک میکند، هستی رو که انه در عالم درخواست است. یه جنین رو حساب کنید، جنین فردا میخواد بیا تو دنیا راه بره. شما به هر حال با چشم علم، با چشم عقل، با چشم وحی حالت نیاز او رو که اگر پا نداشته باشه تو راه میره، بنابراین درخواست پا داره دیگه. فردا میخواد بیاد توی عالم ببینه و برای احساس روش پیدا کنه، چشم میخواد، درخواست داره دیگه، دست میخواد، قلب میخواد، شریان میخواد، مغز میخواد، اعصاب میخواد، کلیه میخواد، کبد میخواد نیست؟ خب گویی همه هستی در یه عالم عرفان یا در عالم خیال فرق نمیکنه، این عالم هستی رو میبیند در حالی که استغاثه میکند از خالق هستی بر اساس نیازهایی که دارد. انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی، بر اساس نیازهایی که دارد درخواست میکند. و حکیم علال اطلاق، متناسب با هر چیزی، به هر اندازه ای، حکیمانه شما در باب بیع، خیارات که معامله میشه پخش کرد، یکی از اونها چیه؟ خیار عیبه. عیب عیب یعنی چه؟ در روایت دارد که کل ما زاده او نقصه ان خلقت الاصلیه فهو عیب. یه انگشت اضافی دارد، عیب است. یه انگشت ندارد، عیب است. دو ابرو دارد. خب بالاش یه ابرو دیگه هم هست. ای بس اصلا ابرو ندارد. ببینید شما به صورت ظریف می توانید از ذوق بچه های 3-4 ساله استفاده کنید. من اینا رو دیدم که گاهی مثلا یه کسی میاد مثلا بر بدنش یک مورد اضافی خلق شده یا به صورت دیگری، او بچه کوچولو انگوش میگه در همونجا به اشاره میگه، یعنی چه؟ زاد او نقص عن خلقت الاصلیه. حالا اینو میخوام عرض کنم که هستی نیاز دارد، فریادش به نیاز بلند است. این به جای دلسوزی که در بشره ها که رحمت اونجا بکار میره، وقت رحمت الهی که شامل میشود یعنی چی میشود؟ یعنی این فریاد هستی بر اساس نیازی که دارد، انواع نیازهای لا تعد و لا تحصی که دارد و اجابت پروردگار و رحمتی است که همه اینها رو پاسخ میدهد. ولذاست که به خلقت خودتون نگاه کنید، هر چیز به اندازه سر جاش، کم بشه زیاد بشه مشکل داره دیگه. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. و رحمت معنیش از اینجا در میاد که خالق حکیم بر اساس نیاز، نه کم نه زیاد و حکیمانه. دلیل حکیمانش این است که شما خلقت خودتون رو بیه جا به جا کنید، دست بردارید جا، پا پای بذارید جا، گوشت بذارید جا، چشم چشم بذارید، چطور میشه؟ بر اساس نیاز داره لحظه به لحظه این خلق را اجابت میکند. انتم الفقراء والله هو انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. خب انشالله که خداوند شما ها رو حفظ کند و بالاخره از این واژه هایی که بنده خودم نمیفهمم و میگویم، شما بر اساس پژوهش هایی که داشته باشید این قرآن کریم که پاسخگوی همه نیازهای بشر، بتونید این نسل به هر حال انسان جدید را از قرآن شاداب کنید. بله این الفبایی که بنده عرض میکنم مثل اون استاد مکتبی که مثلا شین رو نمیتونست بگویه، میگفت سین، بعد به دیگران میخواست حالی کنه که من میگم سین، شما نگی سین، چه بگید؟ بگی سین، بازم اون سینه میگو. ما میگم سه، تو نگو سه، تو بگو سه. حالا در این حد به هر حال تکمیلش دیگه با شماست. و السلام علیکم و رحمت الله. مطلبی هم داری در خدمتون هستم تکمیل بر. محمد و آل محمد و آل محمد.